طبق آمار رسمی حکومتی 5000 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در صف اعدام قرار دارند و به گفته یکی از نمایندگان مجلس فاطمه سعیدی قرار است در آینده نزدیک طرح محدود کردن اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در مجلس به رأی گذاشته شود. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر تمامی شنوندگان رادیو ندا. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای امیر مقدم، اجازه میخوام در ابتدا از اینجا شروع کنیم که بعد از 4 دهه اعدام درمانی، خود محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اقرار کردند که نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده و همکنون هم 5000 نفر در صف اعدام قرار دادند. طبق گفته علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، و حال یکی از نمایندگان مجلس خانم فاطمه سعیدی گفتند که نمایندگان مجلس در آستانه تصمیمی بزرگ هستند که اشارهشون به در واقع به طرح محدود کردن اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر هست. حال پرسش اینه که به عنوان اولین پرسش، ارزیابیتون از اهمیت این طرح چی هست و چرا بعد از 4 دهه به اینجا رسیدند و دلایلشون چه بوده؟
بله، حالا قبل از پاسخ به سوال شما این رو بگم که همین حالی که بودیم صحبت میکنیم احتمالا هزاران نفر چشم انتظار این جلسه در مجلس هستند و امیدوار هستم که این قانون تصویب شه، چون که خب افرادی که ماهای شاید سالها زیر حکم اعدام گذروندن خانواده هاشون و این خانواده ها خب خیلی امید داده. البته این رو باید یادآوری کنیم که متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی تصویب یک لایحه در مجلس کافی نیست و در واقع میتونه یک پروسه طولانی مدتی داشته باشه، تایید توسط شورای نگهبان و حالی که مجمع تشخیص مصلحت در رابطه این قانون اختیاراتش چیه، چون که ما میدونیم این قانون فعلی جرائم مواد مخدر، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و یعنی اما اگرهای زیادی هست، ولی خب این که ما شاهد بحثی در مورد محدود کردن مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر هستیم در نظام جمهوری اسلامی، یک پیروزی بزرگ است برای همه کسانی که در این راستا تلاش کردند و بیش از هر چیز شاید خانواده های افرادی که فرزندانشون یا اعضای خانوادهشون محکوم به اعدام شدند و در صف اعدام قرار دارند. به خاطر داریم در سالهای گذشته بارها این خانواده در بیرون مجلس تحصن کردند، البته هیچ وقت توجه آنچنانی از طرف مطبوعات نگرفتند، ولی خب این تلاش ها هم در داخل ایران و هم در صحنه بین الملل مسئله اعدام برای قاچاق مواد مخدر رو به یک مسئله عمده تبدیل کرده. فقط برای اینکه مقایسه کنیم، ببین ما وقتی که سایت سازمان حقوق بشر دقیقا 10 سال پیش، در 3 سال میشه 10 سال، 10 سال پیش شروع به کار کرد و اون موقع ما در مورد همه اعدام ها گزارش می نوشتیم و این باعث شد که ما خیلی سوالهایی رو از حتی برخی از فعالین اجتماعی حقوق بشری دریافت کنیم که بعضی هم میگفتن خب اینها که قاچاقچی هستن، چون متاسفانه بیشتر توجه در سالهای قبل به برخی از اعدام ها میشد، یعنی مثلا اعدام های خب سیاسی که در دهه‌ش هست که هزاران نفر به اتهامات سیاسی اعدام می شدن و بعد از اونم در دهه‌های بعدی هم عمدتا اعدام‌های خاص توجه جوامع حقوق بشری رو حتی می گرفتن و این افراد محکوم به اعدام به خاطر جرائم مواد مخدر، من فکر می‌کنم که تا قبل از سال 2011 ما هیچ گونه واکنش جهانی نسبت به اعدام این افراد نداشتیم در ایران. این خودش فکر میکنم مسئله مهمیه که با این که حالا در این دو دهه گذشته یا سه دهه گذشته، یعنی بعد از دهه 60 آمار مشخصی ما دهه 60 نداریم متأسفانه، چون احتمالا هزاران نفر با این اتهامات در دهه 60 اعدام شدن، ولی خب اغلب متهمین مواد مخدر همیشه یکی از بزرگترین گروه هایی بودن که به اتهام مواد مخدر احکام اعدام برشون اجرا می شده. این که جمهوری اسلامی حالا بعد از 4 دهه به این نتیجه رسیده، من فکر می کنم که جمهوری اسلامی بعد از 4 دهه در واقع بر اساس، یعنی در نتیجه هم تلاش های داخل ایران صنایع بین‌المللی وادار شده که به این نتیجه برسه. مثلا همین آقای لاریجانی در سال 2014 در ماه مارس فکرم در ژنو بود، لاریجانی که در واقع سخنگوی جمهوری اسلامی هم بود در صحنه‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، دبیر حقوق بشر قوه قضاییه، ایشون در ماه مارس 2014 با قاطعیت از این اعدام ها دفاع کرد و گفت که دنیا باید از جمهوری اسلامی تقدیر کنه به خاطر این اعدام ها، چون که اگه ما اعدام نکنیم اینا همین اروپا. بعد 8 ماه بعد همین آقای لاریجانی در مسابقه تلویزیونی ابراز نارضایتی کرد از آمار بالای اعدام ها و اولین بار قوه قضاییه در واقع در دسامبر همون سال اشاره به این کرد که اونطور که میخواستیم نتیجه نداده و پیشگیری نکرده از جرم، در حالی که این متخصصین این حوزه سال هاست که همین حرفها رو زدن که اعدام به خصوص اعدام در زمینه مواد مخدر به هیچ وجه پیشگیری نمی کنه. و نکته هم که خیلی بهش اشاره کردن، ما خودمونم بهش اشاره کردیم سال هاست که کسانی که با این اتهامات اعدام میشن جزو در واقع ضعیف‌ترین اخشار این جامعه هستند و هرچند که ما با اعدام هر کسی، یعنی با هر اتهامی مخالف هستیم، ولی عمدتاً کسانی که باندهای بزرگ قاچاق رو مدیریت میکنند جزو این افراد نیستن. اینا افراد حاملین مواد مخدر هستند که به ازای مبلغی نسبتا پایین با جونشون بازی میکنن به خاطر فقر، و مثالهای زیادی هست در جامعه ایران که این رو نشون میده. حتی یکی از معاونین قوه قضاییه هم سال گذشته همین حفظت در ماه بود که آگوست که اینها در واقع حتی قاچاقچی‌هایی هست که هم نیستن. خب حالا جمهوری اسلامی به هر دلیلی، من فکر میکنم که اینکه خود نظام هم این اجازه رو میده به خاطر فشارها باشه، فشارهای داخلی و خارجی، و اینکه هزینه این اعدامها بالا رفته. یه زمانی بود که تقریبا بدون هزینه بودند این اعدامها، هزینه سیاسی،
بله،
ولی این هزینه در حال حاضر بالا رفته و فضایی رو باز کرده. یعنی نتیجه اول بالا رفتن این هزینه این بود که بحث در مورد اعدام مواد مخدر عبور از خطوط قرمز محسوب نشود، این یعنی خیلی وقت نیست فکرم تو سه ساله، و این باعث شد که بحث های زیادی در حالا بین حقوق دانان ایران کلن در جامعه ایران بین گروه های مدنی فضای بحث بازتر شه و اینکه چنین نتیجه رو بده جایی که الان هستیم، یعنی که نمایندگان مجلس جرأت کنند چنین پیشنهادی رو مطرح کنند و اینکه احتمال اینکه چنین طرحی تصویب هم بشه هست، این یک پیروزی محسوب میشه. اون قسمت مثبتش هست. قسمت منفیش اینه که حتی اگر این طرح هم تصویب بشه و به تایید شورای نگهبان هم برسه، ما هیچ تضمینی نداریم که آمار اعدام ها به طور چشمگیر پایین بیاد. متاسفانه این چند دهه با جمهوری اسلامی باعث شده که ما همیشه محتاطانه خوشبین باشیم، چون که یکی از مشکلاتی که در پرونده های مواد مخدر وجود داره عدم دادرسی عادلانه است، و اینجاست که مسئله دادگاه های انقلاب مطرح میشه، چون که دادگاه انقلاب که در واقع قرار بود دادگاه های موقتی باشن پس از انقلاب 57، هنوز کارشون هنوز هم ادامه داره، و علاوه بر کسانی که اتهامات امنیتی از دیگه حکومت دارن، تمامی متهمین مواد مخدر هم توسط دادگاه انقلاب محاکمه میشن. این دادگاه انقلاب خب فکر کنم اکثر مردم آشنایی دارن باشون که شفافیتشون از دادگاه معمولی خیلی پایین تره. اوضاعات این دادگاه ها اختیاراتشون خیلی بیشتر از اوضاعات معمولی هست، و تجربه نشون داده که اغلب از این اختیاراتشون سوء استفاده میکنن، و این یک مشکل بزرگ است. ما کسانی رو میشناسیم که پس از دستگیری حالا به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زیر زمین ستادهای مبارزه با مواد مخدر شکنجه شدند، مجبور به اعتراف شدند، و بر اساس همون اعتراف ها در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شدند. وقتی که تنها مدرک قاضی اعترافاتی است که زیر شکنجه گرفته شده، اون موقع متاسفانه ما نمیتونیم هیچ تضمینی داشته باشیم که فردا اعترافاتی که گرفته میشه بر اساس قانون جدید باز هم مشمول حکم اعدام نشه، چون که اون قانون جدید، این پیشنهاد جدید برای مثال کسانی که شامل این تخفیف نمیشن، چون که در واقع افت این حالا این هم بگذاریم داخل گیومه میگم که متن کامل این لایحه هنوز در دسترس عموم نیست و ما نمیدونیم دقیقا
بله متاسفانه اینجا
نوشته شده، ولی یه سری نکاتش موجود هست، و برای مثال حمل اگر فردی که به اتهام حالا قاچاق یا نگهداری مواد مخدر دستگیر شده، خودش یا یکی از شرکاش سلاح گرم حمل میکنه یا سلاح سرد استفاده میکنه یا چند تا، اما اگر گرم ما کسانی رو میشناسیم که به گفته خودشون و خانوادهشون بیگناه بودند، مثلا در جایی حضور داشتند، مأمورین که رسیدن و اونجا مواد مخدر پیدا کردن، تمام کسانی هم که اونجا حضور داشتن دستگیر شدن و متهم شدن و محکوم شدن. حالا وقتی که دسترسی به وکیل وجود نداره، وقتی که دادگاه ها غیر شفاف هستن، وقتی که مسئله شکنجه هست و اعتراف زیر شکنجه، ما نمیتونیم تضمین کنیم که تغییر در قانون به محدودیت چشمگیری منجر شه، ولی باز هم میگم این یک گام خیلی مثبت هست. همین که در صحنه مجلس جمهوری اسلامی صحبت از محدود کردن مجازات اعدام میشه، این خودش یک اتفاق خیلی مثبت هست. یعنی در نظامی که جزو بزرگترین اعدام کننده های جهان هست، صحبت از محدود کردن حکم اعدام میشه که خیلی مثبت.
بله آیه امیر مقدم، اشاره کردید به حفاظت محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، جا داره که نقل قولی از ایشون ذکر بکنم. گفته ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل میکنیم، با آنها به جای اینکه از ما تقدیر کنند ما را تقبیح میکنند. و خانم فاطمه سعیدی نماینده مجلس گفته که رأی به محدود سازی اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر، رأی به زندگی ده‌ها و یا شاید صدها خانواده‌ای است که با مرگ یک نفر نابود می‌شود. یعنی چنین اقرار و اذعانی در واقع حاکی از اهمیت موضوع است، آن چیزی که در واقع این ظلم و بیدادی که 4 دهه رفته و شمار اعدام‌ها هر ساله در مقام، حالا به نسبت جمعیت در مقام اول هست و بعد از چین به لحاظ کمیت در مقام دوم. حالا آیه امیر مقدم، حالا با توجه به اینکه جزئیات بیشتری از این طرح در دست نیست تا همین مقداری که انتشار یافته، طرح جایگزین چی هست به جای اعدام ها؟
در واقع اون چیزی که ما به دسترسی داشتیم فکر کنم در دسترسی عموم هست بیشتر نقل قول هست و بعضی متن‌های غیر رسمی. ببینید محتوای اصلی این طرح اینه که کسانی که یک سری شرایط رو دارن حکم اعدامشون به حبس تبدیل شد و به شرط اینکه اون شرایطی که من گفتم، برای مثال حمل سلاح یا اینکه از دید قاضی مفسد فی‌الارض محسوب نشن. مسئله مفسد فی‌الارض هم خودش یک مسئله بزرگیه، چون که تعریف دقیقی ازش نیست، بازم برای عهده قاضی تعیین کنه. مشمولین به اعدام قرار یا به حبس درجه 1 تا 30 سال. نکته اصلیش اینه که احکام اعدام به حبس 30 سال تبدیل میشه. قسمت اصلیش کسانی که اون شرایط رو دارن، ولی خب مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا این ارتکاب جرم سلاح و مهمات گرم به همراه داشته باشه یا استفاده کرده باشه، یا سلاح سرد استفاده کرده باشه، یعنی یکی از افراد همراه، تمام پس ما اگه 4 نفر، این برداشت من از این مثل اینه که با خودشون مواد مخدر داشته باشند و یکیشون مثلا چاقو بکشه روی مأمور، همه اینها باز محکوم به اعدام میشه. و خب یک سری بندهای دیگه هم هست دیگه که مثلا در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبانی مالی رو داشته باشه اون مشمول این تخفیف نمیشه، اگر سابقه قبلی محکومیت بیش از 15 سال داشته باشه شامل این نمیشه. ولی خب با این همه تعداد زیادی هستند که امیدوارند که حداقل تصویب این قانون منجر میشه که پرونده اونها دوباره بررسی بشه. ببینید تا چند سال پیش حتی امکان اعاده دادرسی نداشتند، فکرم تا 3 سال پیش کسانی که محکوم به اعدام میشدند به خاطر اتهامات مواد مخدر. و خب بعد مسئله اعاده دادرسی اومد که خب گام مثبتی بود، چون یک سری به خاطر همین نجات پیدا کردن، چون در خیلی از این پرونده واقعا اینقدر ناقص هستن که فقط یک بررسی مجدد میتونه فرد رو نجات بده. و من فکر میکنم شاید مهمترین نکته قانون جدید هم همین باشه که افرادی که محکوم به اعدام هستند این امکان رو پیدا میکنند که بار دیگه پروندهشون بررسی بشه. البته حقوقدانان یه سری مشکل دارن با این قضیه، چون که هم شاکی و هم اون ارگانی که رسیدگی میکنه به پرونده دوباره، اینا همشون دادستانی کل کشور رو خوب قضایی هستن. یعنی که یک طرف سوم نیست که به طور بی‌طرفانه بررسی کنه. ولی برای همین همونطور که من گفتم، من خیلی محتاطانه، یعنی خوشبینی من خیلی محتاطانه، ولی این خب یک گام مثبته، همین که پرونده‌هاشون دوباره بررسی میشه و امیدوار هستیم که منجر شه که تعداد قابل توجهی از این افراد احکامشون نقض شه. و البته ما تلاشمون رو ادامه میدیم برای اینکه به طور کلی مجازات اعدام برای این جرائم در بعد اول و بعد هم برای همه جرائم باشه. یعنی که در واقع راه درازی پیش رو داریم، ولی این یک گام خیلی مثبت.
بله، و با توجه به 14 اعدام درمانی در این نظام، حق دارید آقای دکتر امیر مقدم که با احتیاط به این قضیه نگاه کنید. آقای دکتر، خاطرم هست که در گفتگویی که در مهر ماه سال گذشته در مورد اون فرمانی که رئیس قوه قضایی صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای صادر کرده بود، به دادستان‌ها فرمان داده بود که تعلل نکنند در صدور اعدام و اجرای آن، که هنوزم مورد اون گفتگو مورد توجه بسیاری از شنوندگان قرار گرفته و به اون مراجعه میکنند، اشاره کردید که باید بهای سیاسی این اعدام ها و جنایت ها را برای رژیم بالا برد، و در همین گفتگو هم اشاره کردید که در واقع هزینه اعدام ها بالا رفته که چنین طرحی را دارن پیش میبرند، حالا اگر به تصویب برسه در این پروسه طولانی. پرسشم مشخصا اینه که چگونه میشه و چه طرق میشه این هزینه های سیاسی را برای این اقدامات جنایتکارانه رژیم در این اعدام ها بالا برد، بیشتر بالا برد و اونها را بیشتر به عقب نشینی واداشت؟
بله، من فکر میکنم که مواردی که منجر به بالا رفتن این هزینه شده، در واقع آگاه سازی بیشتر در مورد این پرونده ها هست. این که افرادی که چون که عمدتا من به خاطر دارم، مثلا همین 4-5 سال پیش خیلی سخت بود که با خانواده هایی صحبت کنیم که اعضای خانوادهشون با این اتهام به اعدام محکوم شده بودن یا حکمشون اجرا شده بود به خاطر آدا مسائل مختلف، اینکه خانواده تحت فشار بودن. عمدتا خیلی از این خانواده‌ای هستن که حاشیه نشین هستن، در واقع قدرت کافی ندارن، حالا چه مالی چه اجتماعی. من فکر میکنم که آگاه سازی در مورد پرونده ها، این که عموم مردم بدونن که خب برخلاف اونجوری که مقامات جمهوری اسلامی سالها گفتن، همیشه گفتن، ما یک جلسه داشتیم با یکی از رؤسای قسمت مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و ایشون میگفت که جمهوری اسلامی همیشه با ما گفته که کسانی که ما اعدام میکنیم باندهای مسلح و سازماندهی شده قاچاق هستن، در حالی که این سند نداره. ولی وقتی که فاکت های این پرونده ها رو میاد و مردم میبینن که خب این واقعا صحت نداره، اینا در بهترین وجه اگر بیگناه نباشن خیلی هاشون قربانیان فقر و مسائل اجتماعی دیگه همین جامعه هستن. این یک طرف کاره. یک طرف دیگه هم اینه که دست گذاشتن روی نقاطی که غیر قانونی هست، حتی بر اساس قوانین فساد جمهوری اسلامی در این پرونده، مثلا اینکه چرا پس از دستگیری این افراد اجازه دسترسی به وکیل رو ندارند.
بله.
اکثر اوقات شاید همیشه وکیل وقتی وارد تازه خیلی وقتا هم فقط وکیل تفصیلی هست و کاری هم نمیتونه بکنه، ولی وقتی وارد پرونده میشه که این افراد اعتراف خودشون رو دادند حالا صحبت هم کردیم که من واقعا شخصا با چندی نفر صحبت کردیم که بله اونقدر کتک میزنند اینها رو، بعد کاغذ میزنند و میگن که امضا کن، و در این رابطه ما باید بیشتر کار کنیم، اینکه بهای این قسمت این پرونده هم باید بالا بره، چون که الان وقتی که این قانون تصویب شه جمهوری اسلامی خب تا اونجایی که ممکنه استفاده سیاسی رو سر میکنه ببره، خب حالا که وادار به این عقب نشینی شده بهای سیاسی این ادامه بالا رفته، از طرف دیگه میگن که خب ما این کار کردیم دیگه فشار رو از روی ما کم کنیم، در حالی که اینطور نباید باشه. این گام مثبتی هست ولی اصلا کافی نیست. مسئله دادرسی عادلانه یکی از بزرگترین چالش هایی است که ما پیش رو داریم در سیستم قضایی ایران، و من فکر میکنم که یکی از مهمترین دلایل آمار بالای اعدام ها همین مسئله دادرسی غیر عادلانه است، که شما در نظر بگیریم که شما حتی اگر قانون رو، مگر اینکه به طور کلی اعدام لغو شه، اگر به طور کلی اعدام لغو نشه، تا وقتی که ما یک دادرسی عادلانه نداریم هیچ تضمینی نمیتونیم بکنیم که این میتونه شاید تا حد محدودی آمار اعدام پایین بره، ولی ما باز هم با اعدام در واقع اعدام های بالای سر کار خواهیم داشت. من فکر میکنم که مسئله دادرسی عادلانه، مسئله دسترسی به وکیل پس از دستگیری، و در وهله دوم مسئله دادگاه های انقلابی که چرا در دادگاه های انقلابی نفسات باید محاکمه بشن، و کلن حالا بحث دومی که دادگاه انقلاب اصلا چرا باید وجود داشته بشن، چون که خیلی از حقوق دانان در داخل ایران هم این صحبت می کردن که نیازی به این دادگاه ها نیست. این دادگاه ها در واقع وقتی به وجود اومدن دادگاه های غیر قانونی بودن، بر اساس دستور خمینی تشکیل شدند که بعدها وارد قانون اساسی هم شدند، ولی وقتی تشکیل شدند کاملا فراقانونی بود، و این که هنوز ادامه به کار میکنه. شما ببینید فقط برای اینکه به ابعاد این قضیه ببریم، از 4700 اعدام که ما از سال 2010 داشتیم، فقط این آماری است که ما تونستیم ثبت کنیم، خب آمار خیلی بالایی، 4700 تا 3200 مورد و دادگاه انقلاب در واقع به دست انقلاب محکوم به اعدام شدند، و میشه گفت که بزرگترین تولید کننده اعدام در ایران دادگاه انقلاب هستند، و خب بعضی از قضاتش رو اسمشون رو شنیدن، مقیسه و طلباتی و اینها هستند، این افراد هستند و این دادگاه ها که اسمشون رو دادگاه نمیشه گذاشت. من فکر میکنم که این حرکت باید ادامه پیدا کنه، حالا کافی نیست حتی اگر این قانون تصویب بشه، و در کنار تغییر در قانون باید به مسئله دادرسی بپردازیم.
بله آیه امیر مقدم، از فرصت استفاده کنم و موضوعی در رابطه با تخریب گورستان‌های اعدامیان بپرسم. خبرها حاکی از قصد تخریب گورستان دست جمعی اعدام های سال 67 در اهواز و مشهد هست. در این مورد چه اطلاعاتی در دست هست و در واقع چه اهدافی از این تخریب ها و ویرانی دنبال می کنند که حتی مردگان را نیز در گورها آرام نمی گذارند؟ یعنی می خوان به این شیوه به این طریق آثار جنایت را از بین ببرند؟
بله، من فکر میکنم که در سال گذشته مهمترین اتفاق حقوق بشری که افتاد افشاگری نوار صوتی بود. نوار صوتی جلسه بین آقای منتظری و اعضای هیئت مرگ.
بله بله،
آقای رئیسی و پور محمدی و این پس از سالها من فکر کنم که همه شنوندگان به خاطر دارند که در دوره مثلا 10 سال پیش یا هم چند سال پیش، حتی در دوره آقای خاتمی که میگفتن که مطبوعات نسبتا آزادتر بودن و مسئله اعدام های سال 67 یک تابو محسوب میشد، هنوز هم محسوب میشه، ولی اون موقع محسوب میشه که من یادم یکی از روزنامه‌نگارانی که توسط وزارت اطلاعات آقای خاتمی دستگیر شد و شاکیش در واقع وزارت اطلاعات دولت خاتمی بود، یک مطلب کوتاهی در مورد این اعدام ها نوشته بود، یعنی با اشاره به یکی از خانواده ها. و سال گذشته با انتشار این نوار صوتی این مسئله دوباره به طور جدی مطرح شد و حدی این مسئله بزرگه که رهبر جمهوری اسلامی هم همین چند روز پیش مجبور شد در مورد صحبت کنه در مورد دهه 60، چون این دهه 60 اینها فکر میکنند که یعنی امیدوار بودند که حالا کم کم زمان میگذره، نسل جدید فراموش میکنه، پدرها و مادرهای کسانی که اون سالها اعدام شدند هم دیگه خیلی پیر شدند یا دیگه از دنیا رفتند و این مسئله به فراموشی سپرده میشه، در حالی که شاید این بزرگترین زخمی است که در دل ایران وجود داره در حال حاضر. و با مطرح شدن دوباره این اعدام ها و به خصوص مثلا کنم اون جمله تاریخی که خود آقای منتظری عنوان میکنه که شما به عنوان جنایتکار در تاریخ شناخته خواهید شد، این تو مثلا کنم کسانی که دستن در کار این جنایت ها بودند در اون سالها که هنوز هم متاسفانه اکثرشون پست های مهمی دارن در جمهوری اسلامی، این باعث شده که این افراد نگران شن. و حالا این اخباری هم که هم احبازم مشهد شما اشاره کردین اومده در همین راستاست، من واقعا فکر میکنم که کاری که نهادهای حقوق بشری که این مسائل رو افشاگری میکنن در حال انجامش هستند خیلی خیلی مهم است، چون که ما هیچ وقت نمیتونیم بدون عدالت یک جامعه، حالا حتی اگر سیستم هم عوض بشه و یک سیستم با حقوق بشر و دموکراسی هم بیاد، ولی عدالت باید اجرا شد. بدون این من فکر نمیکنم این هر تغییری هم که بیاد پایدار باشه. و مثلا ما نمونه‌اش رو داریم در آرژانتین، در کشورهای آمریکای جنوبی هنوز 40 سال بعد کسانی هستند که دنبال عدالت هستند، برای اینکه بچه‌هاشون در اون سالها حال فعال سیاسی بودند و ناپدید شدند. و همین فکر کنم چند هفته پیش بود یکی از این افراد در آرژانتین محکوم شد. و این اگه بخوایم مرهم بذاریم روی زخم یک ملت، بدون عدالت نمیشه. و قسمت مهمی از این زخم و این عدالت در ایران مربوط به دهه 60 است که به هیچ وجه نمیتونیم فراموشش کنیم، یعنی نباید فراموش بشه. و من دلم فکر میکنم که این مطرح شدن دوباره این اعدام ها گام مهمی است در این راستا. و از اون طرف هم سعی کردن در از بین بردن مدارک که در احواز و در مشهد داره صورت میگیره، من واقعا امیدوارم که خانواده های این افراد اجازه ندن. ما به خاطر داریم که چند سال پیش در خاوران هم میخواستن همین کار انجام بدن، چون که این مثل کابوسی است که دنبال این افراد داره میاد، کسانی که دست انداز کار بودن در اون سالها. و واقعا من امیدوار هستم که یک روز همه اینها باشند و در یک دادگاه عادلانه پاسخگو باشند. من فکر کنم که خیلی از خانواده ها همین رو میخوان که به رسمیت شناخته بشه این جنایت. و خب حالا من فکر کنم این اعدام ها در خیلی از شهرها صورت می گرفته و شاید اطلاعات کافی از خیلی جهان نباشه. تا اونجایی که ممکنه باید این اطلاعات رو اگر مدرکی هست مکتوب کرد، مستندسازی کرد، با نهادهای حقوق بشری تماس گرفت، اگه به خصوص در شهرستان ها. من مطمئنم که روز پاسخگویی هم فرا خواهد رسید.
بله، به یقین آن روز خواهد رسید و امیدواریم که هر چه زودتر برسد. جامعه ایران زخمی این بیداد بزرگ هست و داد می‌خواهند این بیداد را. آقای دکتر امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما تشکر میکنم آقای روشن عزیز و از رادیو ندا که به این مسائل میپردازید. نه فقط، بازم تاکید روی یکی از همین نکته آخر هست. من میدونم خانواده‌ای هستن که در ایران هنوز شاید مدارکی دارند در مورد فرزندانشون از خانواده‌شون که در اون سالها قربانیان این جنایت شدند، که تا اونجا که ممکنه این مدارک رو به نهادهای حقوق بشری برسونند و بازم پافشاری روی این که مسئله دادرسی عادلانه و مسئله اعدام در واقع دروی یک سکه هستند که باید تلاشمون رو هم برای تغییر قانون و هم برای روند دادرسی قوه قضایی در ایران. متاسفانه یک نهاد بی‌طرف نیست و فقط به ولی فقیه پاسخگو است، که این خودش در واقع نقض دادرسی است. که خلاص کارهای زیادی پیش رو داریم که مطمئن هستم که اون روز هم خواهیم داشت، هم پاسخگویی اینها و هم این که کشوری داشته باشیم با یک قوه قضاییه بی‌طرف که تنها دغدغش عدالت هست. و امیدوارم که هممون با هم اون روز رو کنار هم باشیم و تجربه کنیم.
به امید آن روز. زنده و پایدار باشید آیه امیر مقدم. بسیار سپاسگزارم.
سپاس از شما آقای روشن.